بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و به ذالک ظهر ما فی دعو الفصول من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین. بحث ما در مقصد اول یعنی اوامر در فصل اول یعنی ماده امر در مطلب اول یعنی مراد از لفظ امر بود. محقق خراسانی فرمودن برای لفظ امر معانی متعدد ذکر شد، لذا بحث میکنن که این معانی آیا همه موضوع اون له لفظ امر هستن، یعنی به نحو مشترک لفظی برای همه معانی وضع شده است، میشه اوضاع متعدد، یا نه برای یک معنای جامع وضع شد که به نحو مشترک معنوی بر مصادیق و افراد متعدد صدق میکند، یا نه برای دو یا چند معنا وضع صورت گرفته و استعمالش در معانی دیگر از باب مجاز هست. ایشون گفتن به نظر ما این که بعضی از این معانی رو موضوع له لفظ امر دونستن و گفتن لفظ امر در این معنا به صورت حقیقی استعمال شده است، این از باب خلط بین مصداق با مفهوم است، چون در این مواردی که ما میبینیم لفظ امر در حقیقت در معنای شی به کار گرفته شده است و مصداق شی حادثه هست، مصداق شی شأن هست، فعل هست. در ادامه یعنی مطلب دوم میفرمایند که با این توضیحاتی که ما برای شما دادیم که لفظ امر برای معنای شی و طلب وضع شده، حادثه و شأن و امثال این، اینها مصداق شی هستند نه مفهوم لفظ امر، بلکه مفهوم لفظ امر همون شی هست، روشن می شود که بیان صاحب فصول صحیح نیست، چون صاحب فصول گفتن که لفظ امر برای دو معنا وضع شده، یکی طلب که البته ایشون میگه طلب مخصوص، و یکی هم به معنای شأن، چون شأن طبق بیان آخوند خراسانی شده بود مصداق شی، پس حرف صاحب فصول صحیح نیست. این مقداری که مصنف در متن کفایه گفت تموم، اما بیان صاحب فصول رو میخوایم نقل کنیم و عبارتش رو بگیم بنویسید و نقدش کنیم. جهتش هم اینه که در کتابهای اصولی متأخرین و معاصرین بدون این که بگن این حرفا حرفای صاحب فصوله، ازش استفاده کردن. مثلا یکی از استدلالهای صاحب فصول این است که لفظ امر دو تا جمع مکسر داره، یه جمع مکسرش امور هست، یه جمع مکسرش اوامر هست، و این نشان دهنده این است که لفظ امر برای دو معنای مستقل وضع شده. اونجایی که معناش طلب باشه میشه اوامر، اونجایی که معناش شأن باشه میشه امور، و بعضی ها مثل محقق عراقی و دیگران مثل هدایت المسترشدین اینها از همین استدلالات استفاده کردن و این استدلالات رو پذیرفتن و حتی بعضی ها در زمان ما، اما استدلال صاحب فصول رو مورد نقد قرار دادن. یکی از نقدهایی که وجود داره اینه که خب این که دوتا جمع داره، بر فرض ما قبول کنیم که دو جمع مکسر نشاندهنده این است که این لفظ دوبار وضع شده، بر فرض ما اینو قبول کنیم، یعنی بگیم این قاعده درسته که هرگاه یک لفظی دو تا جمع مکسر داشت، دو جمع مکسر مختلف، این نشان دهنده این است که پس این لفظ هم در مفردش دو تا معنای مستقل دارد. اینو قبول کنیم، این قاعده رو قبول کنیم، از کجا اون دو تا معنا طلب و شأن باشه؟ من میگم طلب و حادثه، من میگم طلب و شی. به تعبیر منطقی عام دلالت بر خاص نداره. یعنی ما قبول کنیم که وجود دو جمع مکسر مختلف یعنی اوامر و امور دلالت بر این داره که پس مفرد یعنی امر دو معنا داره، دو موزون له داره. از کجا اون دو موزون له طلب و شأن باشه که شما میگی؟ شاید حرف آخون درست باشه، طلب و چی باشه؟ شی باشه. شاید حرف مثل اصفهانی و دیگران درست باشه که طلب و حادثه بگیریم. این اولا. ثانیاً نه، وجود دو جمع مکسر اصلا دلالت بر این نداره که مفرد دو معنا داره، بلکه میتونه مفرد یه معنا داشته باشه و این معنا چون از حسه های مختلف برخوردار هست به اعتبار هر حسه یه جور جمع بسته شده. مثل اینکه بگیم امر معناش فقط طلبه، اما اگر طلب طلب لزومی باشد جمعش میشه چی؟ اوامر. اما اگر طلب طلب غیر لزومی ندبی باشد، استحبابی باشد یا درخواست باشد مثل التماس، مثل دعا، این بر چی جمع بسته بشه؟ امور. وجود دو جمع مکسر مساویه با این نیست که دو موزون له مختلف باشد. شاید یک موزون له باشد، این موزون له افراد مختلف دارد، به اعتبار افراد مختلف جمعهای مختلف هم چی میشه؟ بسته میشه. اینا رو در قالب اولا میگم، بنویسید اولا و مضاف بر این که. ثانیا کی گفته اصلا امر دو تا جمع مکسر داره؟ یه جمع مکسر داره. اون یه جمع مکسرش هم اتفاقا برخلاف چیزی که در اذهان مردم هست جمعش اموره. اصلا امر در کلام فصیح عرب به اوامر جمع بسته نشده. اوامر از اصطلاحاتیه که در بین فقها و اصولیون رایج شده و در کتب لغت وجود نداره، فقط جوهری در صحاح اللغت ذکر کرد، ولی بقیه لغویون همه تصریح کردند که امر به معنای طلب که ضد نهی باشه جمعش چیه؟ امور است. بعد وزن فعل یعنی امر اصلا جمعش فوائل نیومده در کلام عرب در هیچ موردی. برای اینکه این مطلبم ثابت بشه، یک مطلبی رو از زبیدی در تاج العروس میگم بنویسید، آدرسم میدم، بعد برید مراجعه کنید. پس اصلا به لحاظ صغروی لفظ امر دو تا جمع نداره که شما نتایج قبلی رو بگیرید. بر فرضم دو تا جمع داشته باشه، مساویه با این نیست که اون دو معنا طلب و شأن باشه که شما گفتی. مضاف بر این که اصلا وجود دو جمع مساویه با دو وضع مستقل نیست. آخر بحثم جمع‌بندیش به اینه که صاحب فصول هیچ دلیل قانع کننده ای ارائه ندادن بر این که لفظ امر برای دو معنا وضع شده، که یک معنا طلب باشه و معنای دیگه چی باشه؟ شأن باشه. همونطور که دیگران هم که ادعا کردن، حتی خود آخوند خراسانی هم هیچ دلیل قانع کننده ارائه نمیده. لذا خودش هم به این نتیجه میرسه که به لحاظ موضوع له ما نمیتوانیم یک نظریه قاطع و ثابت پیدا کنیم. لذا ایشون میگه ما نمیدونیم لفظ امر برای چی وضع شد. برای طلب قطعا وضع شد، اما این که برای معانی دیگه همه وضع شد یا بعضی وضع شد، اون بعض کدامه؟ ایشون میگه ما به هیچ نتیجه‌ای نمیتونیم برسیم. ما آخر بحث تایید میکنیم که حرف حرف خیلی خوبیه و ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که لفظ امر فقط برای طلب و شیء وضع شد، یا برای طلب و شیء و شأن، یا برای طلب و شیء و شأن و حادثه. نه، ما نمیتونیم. بله، استعمال شده، به کار گرفته شده. خیلی از این استعمالات هم همونطور که محقق اصفهانی گفته بود، دیروز هم گفتم نوشتید، اینها بازگشت میکنه به همون معنای طلب، یعنی مطلق طلب، یعنی درخواست کردن. و خیلی از موارد مثل لام غرض اومده مفهوم غرض رو فهمونده و اینا گمان کردن که لفظ ام در معنای غرض به کار گرفته شده است. این مطلب دوم که گفتیم که محقق خراسانی در بحث لفظ ام پنج مطلب رو ذکر میکنه. مطلب اول دیروز گفتیم، نوشتید. مطلب دوم هم یه خطی که اینجا بوده، توضیح برای همین بیان صاحب فصول بود. بنویسید. پرده شما تو کتاب لغت که نگاه کنید، برای یه دونه کلمه چند جمع مکسر ذکر میکنم، قیاسی و غیر قیاسی تو صرف ساده پره که. و همیشه این گونه نیست که وجود دو جمع مکسر مختلف مساوی با دو وضع مختلف باشه. و اینا رو در مثل فروق اللغویه بحث میکنن که مثلا این جمع مکسرش به لحاظ این حسه بوده، این جمع مکسرش به لحاظ این حسه بوده. مثلا ما تو لومعه داریم بعدن که زخمهایی که در سر ایجاد می شود عرب بهش میگه شجاج، زخمهایی که مربوط به سر و صورت باشه. اما همون زخم اگر عمقش به اندازه باشه که به استخوان سر برسه، همون زخم سره، یه جمع بسته میشه و یه اصلا یه لغت دیگه براش میارن، به استخوان نرسه، فقط اون سفیدیه بسیار نزدیک استخوان رو از بین ببره و شقاق ایجاد کنه، یه معنا داره. لذا همیشه حساس چی؟ مختلف. یا همون زخمی که همون زخم با همون کیفیت بر پیشانی ایجاد میشه، کف سر ایجاد میشه، پشت سر ایجاد میشه، میشه سر نگاه چی؟ متفاوت. بنویسید توضیح اون عبارت و به ذالک زهره. توضیح مطلب دوم این است که دیشب داشتم، یعنی گهگداری قبلا هم به شما گفتم، مثلا دارید مطالعه میکنید، بالاخره از بحث درسی و علمی خسته میشید، لازم نیست کتاب ببندید فرار کنید برید. خب کنار زندگی علما رو مطالعه میکنید، بالاخره یه قرآنی میخونید، یه روایتی میخونید، یه تنوع میشه. دیشب داشتم در مورد زندگی این زبیدی میخونم، خیلی جالب بود. ایشون سیده، یعنی سید مرتضی زبیدی، حالا محمد ابن محمد فلان، خلاصه اهل اصالتن، اهل واسط عراقن، اما خانوادش به خاطر فقر و نداری و اینا میرن تو یک منطقه در هندوستان و اونجا زندگی میکنن و این اونجا به دنیا میاد که اونجا کارگری میکردن. بعد این بالاخره بر میگرده، یه مقدار تحصیلاتش که ادامه میده، میاد میره مصر و در مصر تحصیل میکنه و در سن 29 سالگی به این نتیجه میرسه که کتابهای لغت موجود مثل لسان العرب اینها در خیلی از موارد در تفسیر و توضیح به خطا رفتن. شروع میکنه، ببینید در اون زمان خودش حدود 130 تا لغتنامه، معجم بلدان شهرها، معجم طبیعت، معجم حیوانات، اینا همه رو جمع میکنه و شروع میکنه به تحقیق و پژوهش از 29 سالگی. 14 سال بعد، یعنی سن 43 سالگی این تاج العروس من جواهر القاموس که شرحی بر قاموسه، اینو چیکار میکنه؟ چاپ میکنه و این به نتیجه میرسه. اون موقع هم که صنعت چاپی که به معنی الان که نبود که. ولی نیا کن، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر کسی که زحمت بکشه رو زب. به محض اینکه این کتابش به نتیجه میرسه، مورد توجه مجامع علمی و حتی پادشاهان دنیا قرار میگیره و پیگیر میشن که آقا یه نسخه از این کتاب برای ما بفرستید، چون یک دائره المعارف بزرگی هست که اگر مثلا شما بخواید یک قبیله عرب رو بشناسید اونجا توضیح داده. کتاب لغت صرف نیست، مثل لسان العرب، و خیلی دامنش وسیع‌تر است و تحقیق خوبیه. 29 سالگی بعد از اون به این فقر و بدبختی و گرفتاری و تحصیل، این میره مکه، محل زندگیشو کلا میبره مکه. در مکه که وجود داره، خداوند متعال اینقدر بهش برکت میده که کار به جای میرسه که مردم، هر کس مکه میرفت اینگونه جا افتاده بود، یعنی خدا دل مردم انقدر نسبت به این عالم رعوف میکنه، هر کس مکه میره این ذهنیت براش پدیدار میشه که باید بره این عالم رو ببینه و یک هدیه هم براش ببره، و الا احساس میکردن که حجشان مقبول نیست. به این حس بهشون دست میداد و این باعث میشه که ایشون از قبل همین کتابو و به شهرتی که رسیده بود، البته نوشته بود که وقتی کتابش تموم شد طلبه ها جمع کرده بود، یه شامی هم داده بود، ولی آقایون الان کتاب می‌نویسن، گفتم باید زاره بگیم شام بده، کتاب قواعد فقهیه داره می‌نویسه. نوشته بود یک ضیافتی گرفته بود و جشن شکرانه گرفته بود که این کار رو به پایان رسوندن، و همین باعث این شد که متوجه بشن خیلی‌ها که بالاخره همچی عالمی هست و کسی هم چندان نمی‌شناختشه. و من با خودم فکر می‌کردم که واقعا ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اون زمانی که شهید اول و شهید ثانی این کتاب ها رو نوشتن، فکر نمی کردن که این همه سال اینها به عنوان کتاب اصلی حوزه های علمیه قرار بگیر. واقعا به این انگیزه هم ننوشته بودن. هدفشون این بود که احساس می کردن الان باید تشیع چی بشه؟ حفظ بشه. و الان واقعا انگیزشون این بود. من و شماها خیلی وظیفه داریم. وقتی اینا رو که می خونیم می بینیم چه همتی، با چه زحمتی. اون زمان هم کتابخانه های الان نبود، نرم افزار های الان هم نبود. بعد شماها اگر برید ببینید، امروز صبح یه قسمت کوچیکی از مرزبانی سیستان رو نشون میداد و چه ذوق و چه شوقی و با اشتیاق تمام این صحبت های رهبری رو که دیروز صحبت کرده بود و یه تیکه پخش میکرد، بعد این تصاویر مرزبانی رو نشون میداد. من این رو دیروز زاهدان دیدم. ما رفتیم زاهدان، یه بنده خدایی گفت که آقا شما صبحای فلانجا نماز میرید. اون زمان هم این عبدالمالک ریگی خیلی فعال بود، غالبا کسی جرئت نمیکرد بخواد نماز و صبح بره یه جا گردن بگیره. ما اون مثلا این خیابون بود، ما اون طرف خیابون یه مهمانسرای فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، برای ناجا بود، ما اونجا بودیم، کنارش هم ستاد بود، از در ستاد خیابون رو بعد رد میشد میرفتی. یه گردانی به گردان 105 بهش میگفتن، گردان تکاوری بود کنار ترمینال قدیم زاهدان میشه. این بنده خدا من گفتم شما نماز صبح اونجا میری؟ گفتم آره خیلی هم خوبه. گفت که شما یه روز که بری اونجا خودت دیگه مشتاق میشه، هر روز میری، خیلی جو خوبیه، فقط سعی کن شما نیم ساعت یه ساعت قبل نماز صبح برو. آقا پادگان نظامی یه ساعت قبل نماز صبح من چیکار کنم تو پادگان؟ آقا ما رفتیم دیدیم که تمام این جوانهایی که میان اینها تمامشون اونجا مشغول نماز شب و مناجات و گریه بدون ریا، و اینها کسانی بودن که به صورت داوطلبانه هر روز یه تعدادشون میرفتن مرز و در مرزبانی بودن، به گونه ای که اگه یکیشون شهید میشد در ست در اون گردان اعلام نمیشد. مثلا میگفتن آقای رحیمی کجاست؟ خود نمیداد، من منتقل شد به گردان دیگه. آقای رحیمی کجاست؟ نمیدونیم، شاید مثلا مرخصی رفته. آره، برای اینکه روحیه این بچه‌های گردان تضعیف نشه. بعضی از اینها یک هفته زیر شن میخوابیدن. خب به چه صورت؟ مثلا میرفتن توی بعضی از مسیرها، از شدای کاظمی دیده باشه، مثلا بهش میگن کوله سنگی یا قطار خنجر یا پاسگاه نصرت آباد، به طرف بم که الان چند روز بستنش بخاطر همین قضایی که پیش اومد. این مسیر تمام شن و طوفان میاد، اینا زیر زمین میخوابن، فقط با یه میله که اینا نفس میکشن و قرصای ویتامین میخورن. جهتش چیه؟ جهتش اینه که این قاچاقچی ها و اینایی که میخوان بالاخره بیان منطقه رو هی با دوربین دید میزنن، یه روز کشیک میکشن، دو روز میگن این منطقه پرنده پر نمیزنه، خیالشون راحت میشه، بعد میگه از همین مسیر بریم. همین قضیه که در این جنگ لبنان این آخری پیش اومده بود که این سربازای اسرائیلی میگفتن که از زمین آدم در میومد، دقیقا همین قضیه بود که اینا زیر زمین خوابیده بودن، رو بدناشون خاک ریخته بودن، وقتی سربازای اسرائیلی که میومد اینا بلند میشدن یه مرتبه و اینا وحشت گرفته شدن، میگفتن از زمین آدم بلند میشده. یا مثلا استتار کرده بودن خودشونو با این بوته های درخت ها و یه مرتبه بوته حرکت میکرد، آدم بود دیگه. خب بعد شکست خورده بودن، یکی از علت هاست اینو فکر نمیکردن. و اینجوری واقعا زحمت میکشن. یعنی نگاه کن یه نیروی مرزبانی برای اینکه امنیت کشور تأمین بشه اینگونه خالصانه داره زحمت میکشه و شما باید بعضیاشون رو ببینید، بعضی از اینایی که شما میشنوید که فلان شخص شهید شد، خب یعنی طرف میبینه که از این قسمت به بالا مثلا خمپاره خورده هیچی نیست. بعضی شده که مثل همین سردار سلیمانی رو که آوردن، واقعا بعضیاشون در حد یه پلاستیک فریزر ازشون نمیمونه، یعنی وقتی جمعش میکنن میارنش هیچی نیست. خب اونا هم بالاخره پدر دارن مادر دارن، ما دیدیم پدر و مادر رو دعوت کردن از یه شهرستان که بیاد جوونش رو ببره. خب حالا میخواد این نیروی مرزبانی یا این فرمانده به این خبر بده چی بگه؟ خب اول میخوانش اونجا، میگن که تبریک عرض میکنیم فلان، مثلا فرزند شما بالاخره شهید شد، خیلی رشید و خوبیاش، حالا میخوای بری جنازه بچه‌ش تحویل بدی؟ خب نگاه کنید، شما هر کدامتون بالاخره پدر و مادر دارین، خیلی هاتون هم بالاخره بچه دارید، میخواد جنازه بچه و جوون این آدم بهش تحویل بده، بعد چی میخواد بگه؟ یعنی منتظر ببرنش سردخونه دیگه؟ حداقلش اینه که کشوی سردخونه بیاد بیرون بگه آقا این جوون شماست، این جوون شما سر داره، دست و پا داره، این بدنه، بالاخره تیر خورد. اما به ناچار یه مرتبه میبینه که این جوون یه کیسه انقدر در انقدر، خب و میگه که بالاخره مثلا تو این عملیات اینجوری شد، اون مقداری که ما در توانمون بود جمع‌آوری کردیم. چون وقتی مثلا آر پی جی وقتی بخوره به شخص، خب چیزی نمیمونه که، پودر میشه این. نهایت یه قطعاتی از راه دور بخوان جمع کنن. حالا این زحمت‌ها همه کشیده میشه به خاطر چه؟ به خاطر اینکه من و شما امنیت داشته باشیم. دیروز که رهبری داشت سان میدید از این نیروهای به حساب افسری، باید آدم افتخار کنه که یک فقیه شیعه، آقا فقیه نه، یک آخوند شیعه، یک امامه به سر دیگه، این که هست که دیگه، درسته؟ اینجوری با عزت داره سان میبینه و همه فرمانده های نظامی از ناجا و نیروی هوایی گرفته ستاد مشترک همه کنارش هستن و این گونه داره حرف میزنه و دنیا هم رصد میکنه، دنیا حرفا رو میبینه و به تعبیر علمای علم بلاغت مختزای حالم رعایت کرده، مکان صحبتم رعایت کرده. این که میره در نیروهای نظامی به قول ما اگر آمریکا رو میکشه، معناش اینه که میخواد بگه من اگرم خالی نیست. بعدم بهشون چی میگه؟ بعدم داره میگه که شماها دشمنیتون ثابته و ما هر چی در زمین نظامی خرج کنیم، هزینه کنیم، تلاش مضاعف کنیم به جا هست، بی جا نیست. یا در قضیه مکه، قضیه منا، آقا همین کار کرد دیگه، رفت نوشهر و از نیروی هوایی نوشهر خطاب به عربستان صحبت کرد که اگر یک دونه جنازه ما بخواد بمونه اونجا و به ما پس ندید، اون موقع شما ببینید که ما باهاتون چه کار میکنیم. که از فرداش عربستان شروع کرد بالاخره به دست و پا افتادن که اجازه داد آزمایش دی ان ای و فلان بگیرن. یکی یکی شروع کرد جنازه های ایرانی، با اینکه خیلی از کشورها مثلا پاکستان اینا اصلا جنازه هاشون نرفتن دنبالش یا اونا اصلا اجازه ندادن و گفتن ما دفن کردیم، مجبورشون کرد جنازه هایی که دفن کرده بود و یکی یکی نفش قبر کردن آزمایش گرفتن و این جنازه ایرانی رو خانوادش خواستن بعد بهشون چیکار میکردن؟ تحویل میدادن. لذا من و شما فکر میکنیم نکن الان داریم یه مطلب رو می‌نویسیم، یه خط، درسته؟ بیان صاف اصول. خب داریم املام که میگیم می‌نویسیم عبارت صاف اصول، نه این کار خاصی نداره که. خب ما اون زمان که سال اول طلبگی بودیم، یه آقای مسئول تولیت مدرسه معصومیه بود، اسمش یادم رفت، سید بود و اون زمان به حساب رایزن فرهنگی ایران در آمریکا بود، هزینه مدرسه رو تأمین می‌کرد. ایشون یه بار اومد به ما طلبا گفت که شماها فکر میکنید چه کار میکنید اینجا؟ شماهایی که الان طلبه سال اول هستی، روز یه جلسه کلاس صرف دارید، یه جلسه صمدیه میخونید، یه جلسه هم تجوید دارید، یه احکامی دارید اینها. شما روزی چند ساعت دارید درس میخونید؟ شما اگه بدونید که خیلی از این پژوهشکارهایی که در این دانشگاه های دنیا هستن شبانه روز مشغول تحصیل هستن و شما کاری نمی، بعد ما همون موقع به خودم فکر راست میگید، یه خط صمدیه درس میگرفتیم، دو صفحه فقه درس میگرفتیم، آموزش احکام درس میگرفتیم، بعد از مثلا 40 تا طلبه 20 تا 30 تاشون تو همین میلنگیدن، یعنی تا فردا همینا مباحثه نمیکردن. و نکنید قطعا آدم مدیون واقع میشه و باید پاسخگو باشه. من چند روز پیش با بیرموزی میگفتم که آقای خامنه ای یک دقیقه به نظر من وقتش تلف نمیکنه. آقا با این مشغله ای که داره اکثر امامزاده ها رو با برنامه میره زیارت، قبور شهدا، کوهنوردی، جلسات رسمی حکومتی، جلسات غیر رسمی خودش، جلسات درسش، مطالعهش. لذا دیدید که میگه در منزل ما امکان نداره کسی بدون مطالعه به خواب برود. بدون مطالعه میخوایی نظم داشتن. حالا اونی هم که من و شما میخواییم نظم داشتنه. و الا وضعیت حوزه الان ببینید، درس ها شروع شده، 50 نفر میان گلپایگانی، 20 تاش که دور حوز میشینن چون جایی ندارن، بالاخره بعد بیان اینجا بشینن، کجا برن خواب؟ 50 آدم نمیاد، با اینکه طبق اعلام رسمیشون میگن آقا مثلا در 105,000 طلبه باید مشغول باشن، یعنی اگر بخونن طلبه ها بیان اصلا جا نیست که بخون برن درس بخونن. بعد تازه اونایی که میان چه جوریه؟ یه بخششون بودو اپلا میان برای اینکه حضوره بخوره. قبلا تازه حضور غیاب شروع شده بود، فقط میخواد حضوره بخوره. یه بخششون با مسئول حضور غیاب درگیره، من بودم تو منو نیدی. بعد توری هم داره میکنه، یک بار در سال اومده بود مسئول حضور غیاب اونو ندیده، همیشه این خبر رو ذکر میکنه، میگه من آمدم کلاس، همین کلاس، تو منو نیدی. تاریخش نمیگه، زمانش نمیگه، با یک جلسه 100 جلسه رو حاضر. پارسال قبل از همین بحث به حساب امتحانات همین کفایی چند نفری که ثبت کرده بودن، غالبا آقا ما پدر بزرگ ما فوت کرد و ما انس شدیدی با پدر بزرگ ما داشتیم و فلان دیگه، از این آخری چه من حوصله نداشتم گوش بدم، گفتم باشه من اصلا همه رو حاضر زدم، نمیخواد شما خودتو اذیت بخوای بکنی توضیح بدی، چون اگه قرار به این حضور غیاب باشه و بالاخره این ثبت نمرات باشه به جایی نمیرسه. لذا شما واقعا یعنی الان مثلا فردا شهادت امام عسکری علیه السلام، خب من و شما درسته، حالا یا یکی یه جا منبر دعوته، خب همه که بالاخره مثل بعضیا نمیشن، اما میتونیم یه مطالعه داشته باشیم که درسته، یه مطالعه آدم بگه که مثلا اون اصولی که امام عسکری علیه السلام در روایاتش از شیعه خود، یا مثلا شناخت شیعه از دیدگاه امام عسکری علیه السلام، دو تا منبر خوب آماده کنه که 2 روز دیگه یه جا خواست صحبت بکنه، حتی یه صحبت اساسی داشته باشه. این آقای فلسفی میگفتن برای منبراش دفترهای مختلف داشت و تمام این دفترها را در ایام مختلف مطالعه کرده بود و یادداشت کرده بود. لذا اگر امروز مثلا وفات نبی مکرم اسلام بود، اون دفتر رو میورد، روایت داشت، داستان داشت، همه چیش آماده بود. در همین زمینه هم آماده نیست. لذا ما میبینیم یه روحانی میره توی روستا طرح هجرت، بعد از 1 ماه دیگه تقریبا به قول آقای حسنزاده آمولی رحمت الله علیه میگفت دیگه صحبت ها تمام شد، از این آبادی بریم آبادی دوردست، چون قراره که این صحبت ها دوباره تکرار بشه. یه ما بعد باز میگه اینجا هم دیگه حرف برای گفتن نمانده، از این آبادی برگردیم آبادی پایین دست. بعد میگم این فقط تو آبادی ها میچرخه، کسی نفهمه که این میزان اطلاعات و سوادش همون چی بوده؟ 1 ماه بوده و بیشتر از اون اطلاعاتی نداشته. خب بنویس. توضیح مطلب دوم این است که صاحب فصول در الفصول القرویه فی اصول الفقهیه صفحه 62 در مورد معنای لفظ امر در لغت و عرف می‌فرمایند، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. فصلون الحقو، یعنی اون چیزی که در نظر من مطابق تحقیق است و حق هست. الحقو ان لفظ الامر مشترکون بین طلب المخصوص کما یقال و امره به کذا. مثلا میگه امره زیدون امرن بل اکل، یعنی دستور داد زید به امر به خوردن غذا. و بین شعنه کما یقالو شغله امر و کذا لتبادر کل منهما من اللفظ عند الاطلاق. دلیل اول صاحب فصول اینه که میگه وقتی ما لفظ امر رو میشنویم و مطلقه، هر دوتا معنا یعنی طلب و شأن به ذهن تبادر میکنه و تبادر هم علامت چه؟ حقیقته. خب همونجور که بعدا الان میگیم بنویسید، خیلی گفتن کی گفته عند الاطلاق شأن تبادر میکنه؟ مضاف برای اینکه تبادر دو معنا در آن واحد خودش یعنی انکار تبادر دیگه، چون تبادر یعنی در بین معانی یک معنا در ذهن حاضر می شود بدون اینکه قرینه بخواد باشه. اولا که ادعای تبادر هر دو معنا در آن واحد خلاف وجدانه، چون این چیزی با آن نیسته. الان یه نفر به شما بگه لفظ امر رو برای شما بگه، در ذهن شما هم طلب میاد هم شأن میاد، اصلا شأنی حادثه میاد نشوش نمیاد که. نهایت چیزی که آقایون میگن، میگن لفظ امر مطلق باشه ظهور در طلب داره، همین که آخوند خراسانی هم تو مطلب پنجم میگه، اما غیر از این دیگه ظهور نداره که. نه اصلا ما کمانه سلوتی که خودمون معنا کردیم کاری نداریم. تبادر به این معنا هست که وقتی انسان لفظی رو میشنوه معنایی در ذهن او حاضر میشود، و این که در بین هفت تا معنا کسی ادعا کنه که این دوتا حاضر می شود و این دوتا واقعا حاضر نمی شود، که الان کسی لفظ امر رو به شما بگه مطلق، هیچ قیدی نه فعلی نه اسنادی هیچی نباشه، هیچ قرینه وجود نداشته، الان شأن تو ذهن شما میاد اون قرینه؟ نه نگفت استعمال که لتبادر کل منهما، نگفت کل واحد منهما. خب نه خود شغله هم میشه قرینه، خود شغله میشه قرینه دیگه، چون اشتغال و مشغول بودن از باب تناسب و حکم موضوع که دیروزم داشتم میرفتم به شما گفتی شأنو میفهمونه. مثل این که مثلا شما میگی رأیتو امرن عجیبن، خود قید عجیب بودن میفهمونه که یا شیئی دیده یا عملی دیده، خودش قرینه دیگه. مع مساعدته، مع مساعدته ظاهره کلام بعض لغویین علیه، یعنی که با کتاب‌های لغت هم که مراجعه می‌کنیم بعضی از لغویون همین دوتا معنا رو براش گفتن، یعنی معنای طلب و شأن. و یؤیده و تایید می‌کند همین تبادر دوتا معنا رو، ان الامر بالمعنى الثانی یعنی شأن یجمع علی الامور دون الامر بالمعنى الاول. میگه امر اگه به معنای شأن باشه امور جمع بسته میشه، اما امر به معنای طلب باشه امور جمع بسته نمیشه، اوامر چون جمع بسته میشه. و ذالکه، این ذالکه میخوره به این که دوتا جمع جدا داره، فی غیر صورت الاشتراک بعیدون، الان شما در مورد عالم میگید علما اعلام، و علما منظور همه کسانی که از علم برخوردارن، اما اعلام همون علمایی هستن که علاوه بر این که عالمیت دارن ممتاز و برتر هم هستن، شاخص هستن، لذا دو تا جمع مکسره، اما اصلا اشتراک لفظی هم وجود نداره. اما این تو ذهنش این بوده که حتما دو جمع مکسر مختلف نشان دهنده اینه که مفرد حتما دو موزون لای مختلف دارد. نقطه سر خط. خلاصه آن که میفرمایند، تایید یا من تاییدم قبول نداریم، نما دلیل نمیگیم، بعضی دلیل قرار ایشون که تایید قرار، ما میگیم مؤید نیست دیگه، نه چون عام دلالت بر خاص نداره، حتی یه مورد پیدا بشه نه میگم حتی یه مورد هم خلافش پیدا بشه این اقتضا رو نداره. اون بحثی که شما میگی ظهوره، بله ظهور اولیه، ظهور نه موزول، اون ظهوره، ایشون بحث وضعه، نبودی خطاره، اون بحث ظهوره. ظهور در این دارد که دو معنا دارد، ظهور دارد، بحث موزون لهه، در وضع نیست. وضع یه مورد هم خلاف بشه نمیشه، چون عام دلالت بر خاص نداره، بحث موزون لهیه، میشه ظهور، میشه ظهور دیگه، همین که داریم میگه اکثر ما میشه ظهور دیگه، منم قبول دارم ظهورش رو قبول داریم، بس وضع نیست ظهور، بله نه بس وضع داره مطرح میکنه نه بس ظهور، ایشون بحثش ازم بس وضعه، لذا میگه ان لفظ الام مشترکون و نیستی اصلا در حال در دایره وضع، در ظهور، ظهور که مطابق با وضع نیست که، ظهور یک لفظ کاشف از وضع نیست. رضا آخوند خراسانی هم میگه که آخر که ما ظهورش رو قبول میکنیم و با منشأش هم کاری نداریم. منشأ این ظهور بعضی وقتا میتونه قرائن باشه، منشأ این ظهور بعضی وقتا انس ذهنی میتونه به ایه طریقا حصل باشه، بعضی وقتا میتونه وضع و چی باشه، استعمال در موزون لا باشه، میتونه باشه. پس خلاصه آن که میفرمایند لفظ امر به صورت اشتراک لفظی برای طلب مخصوص و شأن وضع شده است و دلیل این اشتراک هم تبادر است و مؤید آن هم این است که لفظ امر به معنای شأن بر امور جمع بسته می شود، لفظ امر به معنای شأن بر امور جمع بسته می شود و لفظ امر به معنای طلب مخصوص بر اوامر جمع بسته می شود و این اختلاف در جمع آنها، یعنی دو جمع مکسر مختلف داره ویلگول، حاکی از اختلاف در موضوع له ویلگول مفرد آنها می باشد. لذا ایشون تو ذهنش اینه که هر جایی که دو جمع مکسر باشه این نشان دهنده اینه که اون مفرد حداقل دو موزون له دارد. نقطه سرغم. مصنف می‌فرمایند با توضیحی که ذکر شد و آن این که لفظ امر در بسیاری از موارد در مفهوم شیء استعمال شده است و اموری مانند شأن و حادثه مصداق برای آن می باشند، نه اینکه مفهوم لفظ امر شأن و حادثه باشد، بلگول روشن می‌گردد که ادعای صاحب فصول که می‌فرمایند تو نقطه بذارید لفظ امر برای معنای شأن و طلب مخصوص به نحو اشتراک لفظی وضع شده است، ویلگور صحیح نمی باشد. نقطه سر خط فائدتون بگو همتی.
یه لفظ دو جمع مکسر داشته باشه برای یک معنا
الان زد مثال زدم دیگه فایدتون هم الان مثال زدم اعلام علما برای عالمه عالمایی که تشخص خاص برخوردارن و برتر و ممتاز از بقیه هستن میگن اعلام نه برای عالمه اون که شما میگی علامت گذاری هم داریم علامت هم داریم علامت هم داریم که اون میشه یعلم و مثلا علامت گذاشته شد همون ماده علم اما اعلام میشه همون علما که از خصوصیت خاص برخوردار است نه علامت که شما تو علامت هم داریم مثل فائدتون مثل بیان صاحب فصول از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است یعنی دیگران این نقدها رو نسبت به کلام صاحب فصول بیان کرده اند دو نقطه بذاری سر خط یکی از ایرادات ادعای تبادر مذکور است یعنی اینکه صاحب فصول ادعا کرده لفظ امر رو وقتی ما میشنویم اندل اطلاق و بدون قرینه متبادر از آن هم معنای طلب هست و هم معنای چی هست؟ شأن هست زیرا ادعای تبادر معنای شأن بیلگول اندل اطلاق و بدون قرینه بیلگول یک ادعای بی اساس و خلاف وجدان است یعنی ما اگر در مثل شقلهو امرو کذا امرو فلانن اگر ما امرو ازش شأن میفهمیم به خاطر اون تناسبیه که شقلهو ایجاد میکنه یا اگر ما میگیم رأیتو امرن عجیبن ما ازش حتی شی بفهمیم یا فعل بفهمیم اونم به خاطر همون رؤیت و عجیبنی هست که بعدش اومده لذا به خاطر این گفتیم محقق خراسانی میگه دیگرانم میگن لفظ امر اندل اطلاق فقط طلب رو میفهمونه لذا اگر شما بگید که الان اگر شما یه نفر به یه نفر بگید که هازا مأمورون ازش میفهمه که یعنی این فعل عجیبه از مأمورون طلب میفهمه یعنی این کسی که یا آمر نقطه ویلگول بذارید مضاف بر این که ادعای تبادر هر دو معنا از لفظ امر در حالی که دو معنای غیر مرتبط به یکدیگر می باشند مضاف بر این که ادعای تبادر هر دو معنا از لفظ امر در حالی که هر دو معنا غیر مرتبط به یک دیگر می باشند ویلگول بذارید بازگشت می کند به نفی تبادر چون ادعای تبادر هر دو معنا در عرض هم و در زمان اول استعمال با حقیقت تبادر تنافی دارد بزنید که شما میگی لفظ عین برای چشمه استفاده میشه برای چشم هم استفاده میشه چشمه و چشم دو معنای غیر مرتبط با همن شما بگی وقتی لفظ عین رو میگیم اندل اطلاق هر دو رو من میفهمم چون اینا بازگشت میکنه به استعمال لفظ در اکثر من معنا و چنین چیزی هم بله یه موقع دو معنای مرتبطه به همه یعنی چی؟ مثلا زدین هستن یا به گونه هستن که بین دو معنا تلازم وجود داره انس ذهنی وجود داره بعد یکی به ذهن میاد دیگری هم به تبعش به ذهن میاد اینا مشکل نداره اما دو معنا در عرض هم و مستقل در ذهن حاضر بشه با حقیقت تبادر تنافی داره و بل وجدان متبادر از لفظ امر در زمان اول استعمال و بدون وجود قرینه ویلگول معنای طلب می باشد که بعدا انشالله در جهت سوم بحث باز آقایون ثابت میکنن که اون طلب هم طلب لزومی هست و آخوند خراسانی میگه برای طلب لزومی اصلا وضع شده که حالا بحثش میکنیم. نقطه سر خط. ایراد دیگر مؤیدی است که ذکر نمودن، زیرا اولا وجود دو جمع مکسر مختلف اگرچه میتواند شاهدی در جهت برخورداری آن لفظ از دو معنا باشد، ولیکن دلیل بر این نیست که یکی از آن دو معنا بلگول مفهوم شأن باشد. بله ما قبول کنیم بگیم چون غالب موارد وجود دو جمع مکسر مساوی با این است که این لفظ دو معنا داره، قبول میکنیم امرم دو معنا داره، اما دیگه نمیتونیم قبول کنیم اون دو معنا یکیش حتما شأنه که، بلکه میتواند معنای حادثه بلگول شیء و یکی دیگر از معانی مذکور باشد. نقطه بیلگول سر خط بنویسید بهتره. مضاف بر این که میتواند لفظ امر برای یک معنای واحد وضع شده باشد ولی دو جمع مکسر به اعتبار دو گروه از افراد همان معنای واحد میلگول داشته باشد. مثلا گفته شود اوامر برای طلبهای لزومی می باشد و امور برای طلبهای غیر لزومی. بعضی اینو گفتن، بعضی اینو گفتن ولی کسی قبول نکرد، ولی زی گفتن نمیدونم توی همین کتابایی که هست رایجه دیدم که و ثانیه بس قواعد نیست، بس اینکه باید باشه، باشه این در لغت باشه شون این چیز قواعد میشه قیاس، منتهی الجموع قیاس که نیست که، منتهی الجموع سماعه، باید بشنویم در کلامه. گفتم بعضی اینو گفتن و نظرشون هم در قیاس بوده که اشتباهه دیگه، بهشون ایراد گرفت. نقطه سر خط. و ثانیه اصل وجود دو جمع مکسر برای لفظ امر، این ایراد میشه صغروی، محل تأمل و بلکه اصل وجود دو جمع مکسر برای لفظ امر محل تأمل و بلکه مورد انکار است، چون که جمع بستن امر به اوامر علی تحقیق اختراع غیر اهل لغت و از اقلات مشهور است و تنها جمع آن امور است. نقطه. مؤید این مطلب کلام زبیدی، مؤید این مطلب کلام زبیدی در تاج العروس من جواهر القاموس جل 6 صفحه 32 می باشد. نقطه. ایشان می فرمایند در مصنفات اصولی، یعنی در نوشتجات اصولی، در کتاب‌های اصولی، در جمع امر فرق گذاشته اند و گفته اند دو نقطه، امر به معنای ضد نهی، یعنی همین طلب، به اوامر جمع بسته می شود و همین لفظ امر به معنای شأن به امور جمع بسته می شود و اکثر فقها نیز همین را گفته اند، چون از کتاب های اصولی گرفتن، و اکثر فقها نیز همین را گفته اند و مشهور در السنه آنها شده است، ولیکن واقعیت این است که در بین لغویون احدی به غیر از جوهری در صحاح اللغت جلد 2 صفحه 58 کلام آنها را تأیید نکرده است. مثلا ازهری صاحب تهذیب اللغت میگوید الامر ضد النهی واحد الامور، میگه امر که ضد نهی هست مفردش اموره، بعد از فیومی نقل میکنه، از المحکم نقل میکنه، کتابای لغت نقل میکنه که من نمیخوام چند نقطه بذارید سر خط بنویسید، و در ادامه میفرمایند و لم یذکر، قسمت اولش میگه کتابای لغت رو ما هر چی نگاه کردیم هیچ لغوی این حرفو تایید نکرد، میره سر وقت چی؟ علم ادبیات. و لم یذکر احد من النحات ان فعلا، یعنی وزن فعل مثل امر، یجمع علی فوائل، میگه هیچ ادیبی پیدا نشده که بگه وزن فعل بر فوائل جمع بسته میشه. باز یه پله میره جلو میگه اصلا هیچ ثلاثی مجردی ما نداریم برای این وزن بیاد. او ان شیئا من از ثلاثیات، یعنی هیچ کلمه نداریم که فعل باشه، ثلاثی مجرد باشه، چه فعل چه فعل چه فول، یجمع علی فوائل. چند نقطه بذارید سر خط، خلاصه آن که هیچ دلیل قانع کننده‌ای از جانب صاحب فصول در جهت تعیین دو معنای مذکور، یعنی طلب مخصوص و شأن به عنوان موضوع له لفظ امر به صورت اشتراک لفظی بلگول ارائه نشده است. نه دیگه جوهری اصلا، چون که کتاب لغت اصیل نیست، مثل العین و قبلی ها نیسته و بعدن اومده نوشته، خیلی جاها اکتفا کرده به شنیده های خودش، لذا چندان مورد توجه قرار نمیگیره. در کتب تفسیری از سه ها زیاد مطلب نقل میکنن به خاطر موجز بودنش و اینکه ممحض در لغت شده. لسان و تاج العروس و اینها چون یک دایره المعارف بزرگه خیلی وقتا مشکل ساز میشه، مثل آقای زارعی که دیروز میگفت ما ترتیب جدید در علم اصول اتخاذ کردیم، آقای شاهرودی قوه قضاییه رحمت الله علیه میگفت یکی از ایراداتی که ما بعدن فهمیدیم در نوشتجات مرحوم شهید صدر پیش اومد این ترتیب جدید بود. ابواب به هم ریخت و محقق و پژوهشگر میخواد بحث امر رو پیدا بکنه یا مثلا بحث استثناء عقیب جمل متعدده رو نمیده تو کدام باب هست، انگیزه نداره بخواد به کلمات ایشون مراجعه کنه. لذا ایشون یکی از آرزوهاش این بود که یک فرصتی کنه و بیانات مرحوم شهید صدر رو مطابق ترتیب کفایه اینها رو دستبندی کنه که پژوهشگرا به آراء مرحوم شهید صدر چیکار کنه. لسان و اینا هم همینه، انقدر طولانی میشه بعضی وقتا یک کلمه که آدم بخواد بهش مراجعه کنه معنای کلمه رو بخواد پیدا کنه حوصله نمیکنه. لذا به مثل سها یا العین به آسونی چیکار میکنن؟ مراجعه میکنن. این بیان صاف اصول و کامل گفتم، نقدی هم که گفتن و گفتم که البته خب بحث دارم چون بعضی رفقا اشکال داشتن، به خاطر اینکه دیدم که بعضی از آقایون به همین استدلالای صاحب فصول استدلال کردن، استناد کردن و حتی در مثل اصول مظفر و غیره هم ازش استفاده شده که یجمع و علا امور و اوامر، گفتم کاملا مسلط باشید. عبارتش هم که چیزی نداره. والحمدلله رب العالمین.